بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این دو جلسه قبل احساس مناسب یا احساسات مناسبی که باید نسبت به رمضان داشته باشیم رو مرور کردیم. با توجه به ویژگی های رمضان گفتیم چه موضعی در قلبمون نسبت به این ماه شریف باید داشته باشیم. موضع اولی که اعلام کردیم و با هم در این باره گفتگو کردیم این بود که باید یک خوف و هیبتی از رمضان در دل ما بنشینه. ماه رمضان به واسطه این خوف و خشیتی که از عظمت رمضان و زیادی نعمت و وفور رحمت خدا در این ماه در دلهای ما ایجاد میکنه، ماهی پر از غفلت و آسایش از عبادت نخواهد شد. ببینید ماه رمضان یه ماهیه که ما یه کمی خودمون رو تو این ماه باید جمع جور بکنیم، یعنی جمع جور کردنی که ناشی از ترسیست که این رمضان در دل ما ایجاد میکنه. اونطور این ترس، ترس آرامش بخشه، ترس مذموم نیست، ترس دلنشینیه. اولین احساس نسبت به ماه رمضان همین هیبتی بود که از این ماه باید در دل بنشینه. احساس دیگری که نسبت به این ماه باید داشته باشیم انتظاری است که از خودمون باید داشته باشیم. انتظارمون ما رو میتونه بالا ببره در این ماه و از امکانات این ماه ما رو بهره مند کنه. متوقع نباشیم از خودمون که آدم بشیم، آدم نخواهیم شد. متوقع باشیم که عوض بشیم. اینم احساس دیگری بود که در موردش صحبت کردیم. احساس دیگری که در این ماه خوبه ما داشته باشیم، من دیگه آخرین رو عرض بکنم که جلسه قبل ذکر شد، احساس تشکر از ماه مبارک رمضانه. احساس تشکر از ماه مبارک رمضان اساساً خیلی کم گیر میاد، چون تشکر از نعمتهای دائمی اساساً خیلی سخته. تشکر از نعمتهای فراگیر که خدا به همه داده اساساً خیلی سخته، به ویژه تشکر کردن از نعمتی که درش زحمتی برای ما وجود داره کار دشواریه. عوام نمیتونن این تشکر رو به عمل بیارن. امام سجاد علیه السلام است که از خدا تشکر میکنن به خاطر ماه رمضان. این احساس تشکر از ماه رمضان و شاد شدن دل به خاطر این امر صیام خیلی انسان رو از ماه رمضان بهره مند میکنه، خیلی آدم رو از این رمضان پر بهره میکنه. عبارتی که به یاد من مونده از جلسه قبل نستش که دل بدیم به رمضان. این دل دادن یعنی با اشتیاق قلبی این رمضان رو تحویل بگیریم. ارتباط فیزیکی و مکانیکی با این ماه برقرار نکنیم مثل اشتباهی که ما در دنیا انجام میدیم. تو دنیا البته اشتباه نیست، خیلی از ارتباط های ما فیزیکی و شما وقتی یه ماشین گرفتید به یه جایی برید لازم نیست دل بدی به اون ماشین، همون که وجود شما فیزیکی تو اون ماشین نشست بگه ماشین شما رو به مقصد میرسونه. خیلی هم ناراحت باشی چرا این ماشین نشستی، ماشین باز شما رو به مقصد میرسونه. خیلی هم خوشحال باشی بدون هیچ دقیقه تأخیر یا پس و پیش میرسونه. نمیخوایم حالا بعضی از حرفایی رو بزنیم که تو این زمینه بعضیا احتمال میدن نه اگر تو همون ماشین نشستن هم دل بدی خطر و مانع کمتر برای تو پیش خواهد اومد، یا میگن اگه موقع آب دادن به گلدون دل بدی به گلدون گلدون غیر از آب انگار یه آثاری هم از این دل دادن شما میگیره و رویش بهتری خواهد داشت. اما در امور معنوی این گونه است که ما هر جوری با دلمون برخورد بکنیم همونقدر بهره میبریم. بهره بردن فیزیکی از رمضان بسیار بهره اندکی هست. خب یه احساس دیگری رو هم در ماه رمضان باید با داشته باشیم. وقتی وارد ماه رمضان میشیم چه حسی داشته باشیم؟ ما بحثمون رو درباره رمضان که این روزهای اول گفتیم یه کمی در مورد ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم، از این نقطه آغاز کردیم، از نقطه احساسی که نسبت به ماه رمضان داریم. طبیعتا ما حرفمون بی پایه نیست، کسی نگه اینا در ایشون دارن در مورد احساسات نسبت به رمضان صحبت میکنن. عوامانه با کلمه شریف احساس و احساسات آدمی برخورد نکنیم. احساسات یه پشتوانه معرفتی عمیق میخواد و یک نتیجه عملی دقیق خواهد داشت. لذا ما به زنگاهی رو که یه پشتوانه عمیق معرفتی داره و یک پسوند دقیق عملی، اون به زنگاه رو بهش نگاه داریم میکنیم. بهتر از این است که بریم مستقیما سراغ معارف. ما معرفتی رو میخوایم که این احساس رو در ما ایجاد کنه، ما عملی رو میخوایم که از چنین احساسی برآمده باشه. اینجوری نگاه کردن به امور معنوی خیلی نگاه درستیه. حج هم خواستید برید، ببینید چه حسی دارید، این حس چه معارفی را میخواهد، چه اعمالی را میطلبد. نه اینکه بپرسیم چه اعمالی را باید انجام بدهیم. دقیق‌ترین اعمال را انجام میدن، هیچی هم به دردشون نمیخوره. بیشترین معرفت‌ها، آگاهی‌ها رو یعنی کسانی دارن، هیچی هم به دردشون نمیخوره. مهم اینه که اون معرفت‌ها احساسی رو دقیقاً در وجود انسان برانگیزانن و مهم اینه که اون اعمال برآمده از اون احساسی باشن که در وجود ما هست. لذا ما روی یک نقطه اساسی اشاره کردیم و داریم با هم گفتگو میکنیم. چه احساسی رو باید نسبت به رمضان داشته باشیم؟ چه حسی رو وقتی وارد این ماه میشیم باید در وجود خودمون داشته باشیم؟ این حس خیلی تعیین کننده است. یکی از احساسها، بذارید من یه مقدمه ایم برای بحث امروزمون بگم، هرچند مقدمه کمی تا قسمتی بی ربط ممکنه جلوه بکنه. آقای آنتونی کوین وقتی میخواست بازی بکنه در نقش حمزه پیامبر، میگفت من مدتها قبلش رفتم توی معبدها، نمیدونم علماء دینی رو دیدم، ببینم اینا چه حسی دارن، باشون زندگی کردم، غذا خوردنشون رو نگاه کردم، حسشون رو نگاه کردم. بازیگران عموماً این تعبیر رو استفاده میکنن، میگن حسشو باید بگیری، اون شخصیتی رو که داری نقشش رو بازی میکنی، بعد بتونی عمل او رو انجام بدی. این تعبیر رو من از اونها زیاد شنیدم که میگن رفتیم تو حس، رفتش تو حس، خوب بره تو حس. بعد دیگه اگر خوب رفت تو حس، هر رفتاری ازش بر اومد. این ویژگی هنرمندان به ویژه بازیگران رو در نزد من حداقل خیلی عظمت داده. احساس میکنم که یک بازیگر قدرت رفتن توی حس رو داره. این قدرت رو من حداقل روزی 5 مرتبه خودم نیاز دارم که وقتی سر نماز میستم برم تو حس عبودیت. منتها اگر اونجا برای انجام یه نقش در یک فیلم، یه بازی توی اون حس میرن، من باید برم سر نماز تو حس عبودیت، برای اینکه این اصلی ترین نقشی است که من در حیات باید ایفا کنم و این حس گمشده منه. قدرت رفتن تو حس ما نداریم، میگیم نمازمون بی توجهه. مثل این که کسی بازیگری بلد نباشه، یعنی رفتن تو حس بلد نباشه، بعد بخواد چیکار کنه؟ نقش معلم رو بازی کنه، مثلا یه دانش آموزی، خب نمیتونه این نقش رو قشنگ بازی کنه. ما هنگامی که وارد ماه رمضان میشیم چه حسی باید بگیریم؟ چه احساسی باید داشته باشیم؟ یعنی چه حسی باید بگیریم؟ اصلا گاهی از اوقات ما ها اینقدر در این نقشه های فرعی غرق شدیم اون نقش اصلیه رو بلد نیستیم بگیریم. خیلی چیز عجیبیه. من به هر شغلی که نگاه میکنم سعی میکنم رابطه این شغل رو با قدرت‌های معنوی با حالات معنوی در بیابم و بفهمم که مثلا این شغل با معنویت چه ارتباطی داره. مثلا اگر به یه ارتشی نگاه بکنم یا یک نظامی یک سپاهی میگم اینها اهل نظمن اهل فرمانن نظم و فرمانپذیری در تقوا خیلی به کار میاد پس اینها از این حیث با تقوا شدن براشون راحت تره. درسته؟ مثلا اگر یک طبیبی رو ببینم چون با درد مردم آشناس میگم این آدمیست که بالاخره تحت تأثیر دردی که در انسانها میبینه میتونه طبیعتا نوع دوستر باشه و از این حیث به معنویت نزدیکتره. و اگر به یه بازیگر نگاه کنم این حس گرفتنها هر دقیقه اراده کنه میره توی یه دونه حس این وجهش و وجه برتری میبینم طبیعتا. وقت از بازیگرها بپرسید که شما چجوری میرید تو حس؟ میگه ما تمرین میکنیم. خب کمی تا قسمت این تمرین ها رو ما هم باید داشته باشیم. حضرت امام با تعبیری یاد میکنن این حرکت رو و بر این تعبیر و این حالت تأکید میبرزن و اون تعبیر تلقینه. به خودت تلقین کن، رد بشی فایده نداره، نظر حس تو رو بگیره، تو حس رو بگیر. اگه بنا باشه حس ما رو بگیره، حس ضیافت وقتی هستیم تو بهشت ما رو میگیره که اتفاقا هم نمیریم بهشت، میریم اون بغلیش که حس دیگری اون وقت باید ما رو بگیره. تو برو حس رو بگیر. بعضی ها انقدر بیمزدن سر میکنن، صبر میکنن سالی یه بار حس عبادت اونا رو بگیره، انقدر دور میشن از خدا تا دلشون تنگ بشه تا حس خدایا دوست دارم به تو نزدیک بشم اونا رو بگیره. بعضی انقدر بیمزدن سعی میکنن مرگشون برسه، نزدیک مرگ حس خدایا من فقط تو رو دارم اونا رو بگیره. تو خودت برو این حس رو بگیر، نذار این حس تو رو بگیره. اصلا حس گرفتن رو بلدی؟ خیلی شباهت داره با اون حس گرفتنی که تو بازیگرها ما میبینیم. حس خوبی هم هست. میخوایم سر سجاده نماز بایستیم باید همه احساسها رو از خودمون بیرون کنیم. حس پدر بودن، پسر بودن، حس همسر بودن، حس کسی را در روی کره زمین دوست داشتن یا بد داشتن، همه حسها رو، حس بدهکار بودن، حس طلبکار بودن، حس مشغله داشتن، حس کارهای باقی مونده، حس کارهای آینده، همه این حس ها رو بعد از خودمون دور کنیم. حس چی بگیریم؟ حس عبد. بریم تو جست عبد، حس عبد رو بگیریم، شروع کنیم به نماز خوندن. چقدر خوبه کسی بتونه این کارو بکنه. تمرین کنیم برای این. عادی دینداری نکنیم، چیزی گیرمون نمیاد به این سادگی ها. برای ورود در رمضان هم باید یه حسی بگیریم. اون یه حس بود که گفتم هیبت رمضان ما رو بگیره، اینو بریم بگردیم، یا حس شکر یا احساسات دیگری که باید ما رو فرا بگیره. یکی از احساساتی که گفتیم تمنا بود. حس دعا بگیریم، این خودش یه حسه. کاش به ما میگفتن بیا یه فیلم بازی کن. مدتی که میافتیم اون فیلم رو بازی میکردیم دیدم من بازی از بازیگرا رو بهشون میگن که اونجا که نقش این یتیم رو بازی میکردی میگه اینقدر حس گرفتم گریم گرفت، حتی به عنوان یک کسی که باباشو از دست داده گریه میکنه. خب به خدا قسم شما هم حس بگیری. منتها اینجا این بازی بازی حقیقیه، اینجا اصلشه. گریت هم میاد در خونه خدا. حس دعا، حس تمنا، حس خواستن. خب اینم از مقدمه امروز. خلاصه دیروز و پریروز رو هم مرور کردیم. یک حس بسیار مهمی که ما در رمضان باید داشته باشیم حس توبه است، حس طلب مغفرت. برای این حس علائمی هست و برای این حس مقدماتی هست، برای این حس آثار عملی هست. این هم یکی از مناشع مهم برای آداب رمضان هست، مناشعی که میتونه آداب مهم رمضان رو در وجود ما متجلی و متبلور بکنه. من در مورد اینکه رمضان با مغفرت چه نسبتی داره، نکاتی رو که فراوان شنیده اید تکرار نمی کنم، به برخی از روایات که مقدار حساس هستن اشاره کنم. می فرماید هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار. شهری است که پیامبر گرامی اسلام می فرماید ماه رمضان ماهی است که اولش رحمت هست، وسطش مغفرت. این رحمت، این آرامشی که الان تو دلهای شما پدید اومده، این کیف معنوی که می کنید، این حس خوبی که دارید از فضای رمضان، باید مقدمه بشه تا عشق ما رو در طلب مغفرت در بیاره، تا ناله ما رو در طلب مغفرت در بیاره. وسط این ماه رمضان، مغز این ماه رمضان مغفرته. این یک معرفی اجمالی و یک بیان اجمالی. اما شما فرض بفرمایید بنده روایات بسیار فراوان در باب رابطه رمضان و مغفرت رو برای شما خوندم و میخوام آخرین روایت رو در این باره عرض کنم. آخرین روایت رو کدوم روایت قرار خواهم داد؟ رسول خدا میفرماد من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فابعده الله. کسی این ماه رمضان رو درک کنه و خدا او رو نبخشه، خدا او رو دورش خواهد کرد. قصه تعارف نیست زول بیاس بفرمایید، حالا زول بیام نشد با خورما فوقش چای شیرین سرتاشو هم بیاری. خدا دورت میکنه، تو رو از خودش دور خواهد کرد. یه بار دیدم رسول خدا داره میره بر منبر بشینه میگه آمین آمین. گفتن یا رسول الله آمین چرا گفتید؟ فرموده باشن که جبرئیل امین الان اومد به من، با من سخنی گفت. سخن جبرئیل امین این بود، دوباره شبیه همون روایتی که خودشون فرموده بودن در جای دیگری، من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فیه فما تف ابعده الله. ببینید این رو بذارید به لحن دعایی بگم، به لحن نفرین. کسی تو این ماه خدا نبخشدش بعد بیفته بمیره، خدا او رو دورش کنه از بارگاه خودش، خدا او رو دورش کنه از رحمت خودش. بعد جبرئیل به من عرضه داشت که به رسول خدا عرضه می دارد که یا رسول الله بگو آمین. من دعا کردم تو بگو آمین، و پیامبر هم فرمود من گفتم آمین. قصه پیچیده میشه یه دفعه. مگه تو جرأت داری تو این ماه بخشیده نشی؟ دست خودت نیست، تو مجبوری آدم بشی. آدم بشی به معنای بخشیده بشی. گیر افتاده آدم، خدا آدم رو تو ماه رمضان گیر میندازه برای این که طلب مغفرت بکنه. اون دیگه مشکل شماست که حس طلب مغفرت و توبه رو پیدا بکنی یا نه. اون دیگه به من ربطی نداره، حداقل تا اینجای صحبت به این قسمت از سخن ربطی نداره. آقا خب ما حس توبه‌مون نمیاد، چیکار کنیم؟ بعضی ها ممکنه بگن آقا از چی توبه کنیم؟ ما چه غلطی کردیم؟ اونا نیستن تو جلسه ما، لذا ما اون سوال رو پاسخ نمیدیم. خیلی سوال بیمزدهیه، هر سوالی که ارزش پاسخ دادن نداره. آقا ما حس توبه‌مون نمیاد، حالا خطا و اینا زیاد داشتیم، ولی حس توبه هم که چیز ساده ای نیست. میشه همجوری بی حس طلب مغفرت کنیم، خالی بندی کنیم، خدا قبول میکنه، خدا ظاهر ما رو میخواد، یا ما درون را بنگریم و حال را؟ حس توبه رو تو رمضان پیدا بکنید. رمضان ماه حس توبه است. چون تو محرم حس مصیبت زدگی رو باید پیدا کنی. در ماه محرم رفتاری که حس مصیبت زدگی رو ازت میگیره اون رفتار رو انجام نمیدی. در ماه رمضان حس توبه آدم باید بگیره. همه در حال یه جور احساس غلط کردم هستند. این ادب رمضانه. بعضیا میگن ماه رمضان ماه جشنه و ماه جشن مؤمنینه و چی؟ هیچی. بریم یلدی تلدی تو پارکا کله ملق بزنیم و تا صبح تو قهوه خونا نمیدونم چیکار کنیم. و اونایی که تربیت شده های بعضیان که اهل هیزوم آوردن تو کوچه بنی هاشم بودن، در اطراف شما ببینید ماه رمضان چیکار میکنن. ماه غفلت. آدم ماه رمضان ماهی نیست که بشینه پای فیلم طنز. حس توبه رو هم میبره. البته من نسخه برای همه نمیپیچم، برای تو میگم. تو رو گیر انداختم بدجوری. خوبا خوبتر بشن مهمتر از اینه که همه خوب بشن. من فقط از خودم انتظار دارم امیرالمومنین فداش بشم الهی. هر موقع من اینو گفتم شما بگید بلافاصله بعدش تو دلتون بگید الهی، که زودتر این اتفاق بیفته. میفرماید حسنم من دارم برای تو نامه مینویسم، میخوام نصیحتت کنم، و چون تو جان منی، پاره جگر منی، همه منی، تو خیلی دوستت دارم، دارم اینو بهت میگم. آدم یه وقت نره این حرف رو به مردم بزنه، مگر اینکه همه مردم رو دوست داشته باشه. ما که این کاره نیستیم. رفیق فابریک گیر بیاریم، ما حرم از اون تنزم برای چی بود؟ ولمون کن در خدا. حالا ممکنه یک حرکت حکمت آمیزی تنزالود جلوه بکنه، نفی نمی کنیم. ماه رمضان ماه حکمت، حکمت لبخندی حکیمانه بر لب انسان می نشاند. فکر نکنید یه وقت ما اینقدر برج زهر ماری ما، نه، اون نبی نداره. ولی ماه قفلت نیست. با عید نوروز تومنی نه در اون فرق میکنه. ماه سرگرمی و هزل نیست، ماه خشکیه. ماه رمضان ماه خشکیه. به زبان عوام صحبت کنم، ماه رمضان ماه خشکیه. وقت اون خواصن که در این خشکی رمضان تری میبینن، تراوتی میچشند که کس دیگر نمیبینه و نمیچشه. من ترسو نیستم و نه ترسیم، ترسو نباش. ما خشکه، ما خیلی از این تریهایی که ما تو زندگیمون وارد میکنیم نیست. ماه سمته، ماه بد اخمی نیست، ولی ماه گریه است. گریه البته تهش شادی داره، هر کی رفت تهش رو چشید نوش جونش. ما تبلیغات علکی نمی کنیم بگیم ماه رمضان ماه شادیه، ما میگیم ماه گریه است. هر کی بره میفهمه تهش چقدر شیرینی وجود داره. آقا اینجوری نبود در میرن. بلمون کنترل خدا. عزیز من بزن درات صحبتمون بکنیم. آقای من میفرماید که پیغمبر بگو آمین. خدا پرتش کنه دور اون کسی که بخشیده نشه تو این ماه رمضان. پیغمبر رحمتا للعالمین فرمود آمین. آقا قیدشو زدن. من بشم بخندم، بشیم با هم قصه نقل کنیم، سرگرم بشیم. برمون کن تو رو خدا. حس رمضان کو؟ آقا این حس توبه رو ما چجوری گیر بیاریم؟ آخه میدونی که حاج آقا آدم یه کمی گریه میکنه بعد دیگه گریهش نمیاد. یه حس طلب مغفرت و توبه داره، بعد این حس از بین میره. آخه سخته، همجوری نگو برو. در مورد این که ما ابتدا باید حس توبه داشته باشیم، بعد با همین غلیظی توبه کنیم. یک سوره‌ای در قرآن کریم هست به نام سوره توبه، یک آیه‌ای در این سوره توبه هست به نام آیه توبه، سوره استثنایی هم هست. حالا رو چه حکمتی این آیه توبه رو خدا در سوره‌ای قرار داده که نامش رو هم توبه قرار داده، و اتفاقا چون آغازش با براءت از مشرکین بسم الله هم نداره، نمیدونم، یه کمی فضا داغه، کمی هولاکه. اما این سوره توبه که به واسطه این آیه توبه ظاهرا شده سوره توبه، این آیه توبه رو به ما خداوند متعال وقتی معرفی میکنه و توبه رو در این آیه معرفی میکنه، میبینید که حس توبه خیلی اساسیه. و علی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. خیلی آیه قشنگیه، اصلا تنین خاصی هم داره. البته گرچه کل آیات قرآن قشنگه، اما این یه ویژگی خاصی داره. حالا برید ببینید، انشالله بهتر از من زیباییاشو درک میکنید. قطعا اواخر سوره توبه حتما این آیه رو باهاش کار کنید، به عنوان یک ترانه در دل خودتون مرور کنید. داستان آیه رو بگم، بحث سر اینه که ما در رمضان حس توبه باید داشته باشیم، چون ماه رمضان ماه مغفرته. خیلی هم خطرناکه اگر این حس رو نداشته باشیم، از این ماه در بیایم بیرون بخشیده نمیشیم. میخواید من یه روایت دیگه براتون بخونم از اون روایت هایی که نخوندم؟ میفرماید ان الله تعالی یغفر للمذنبین الا من لا یرید ان یغفر له. خدا همه گناهکارا رو میبخشه مگر کسی که دوست نداشته باشه خدا اون رو ببخشه. پرسیدن یا رسول الله کیو دوست نداره؟ کی دوست نداره خدا ببخشدش؟ همه دوست دارن. رسول خدا فرمودن که من لا یستغفر، کسی که استغفار نمی کنه به دوستش خدا اون رو ببخشه، او استغفار میکرد. در مورد اثر روانی استغفار حالا صحبت خواهیم کرد. بذارید یک کمی در مورد حس استغفار صحبت کنم. یک کمی هم باید محکم بشینیم، ما امروز بهمون بر نخوره هر حرفی شنیدیم، کمی شازده نمیخواد باشی، عبد خدا باش که بر نخوره این حرفا. البته گرچه ممکنه به حق به شما بر بخوره، چون کمتر از شما داره این حرفو به شما میزنه، ولی خب شما به خوبی خودت ببخش. داستان آیه این بود که سه نفر جنگ تبوک نرفتن، تمرد کردن. وقتی برگشتن این سه نفر اومدن گفتن السلام علیکم رسول الله، حالا ما نیومدیم دیگه، زن و بچه گرفتارمون کرد و اینا. رسول خدا جواب ندادن. جواب که ندادن هیچی، مؤمنین هم اونا رو تحویل نگرفتن، توی محاصره اقتصادی قرار گرفتن، ببخشید محاصره اجتماعی قرار گرفتن. دقت کنید این مراحل رو. اینا خودشون اومده بودن با شرمندگی سلام علیک میکردن ها، یا رسول الله سلام علیکم اینا، ببخشید ما دیگه حالا شد اشتباهش. رسول خدا جواب ندادن. قدم اول در پیدا شدن حس توبه که حالا عناصرش رو میگیم چیه، مردم هم اونا رو رها کردن. قدم دوم همه باشون فر کردن. قدم سوم زن و بچه اینا آمدن پیش رسول خدا گفتن یا رسول الله اجازه میدید ما هم اینا رو ترکشون کنیم، باشون حرف نزنیم. یه نفر از اینا خانومش گفتش که مرد من پیره، قضا نمیتونه برای خودش درست بکنه، حالا پیره سنی ازش گذشته، اجازه بدید یا رسول الله من فقط قضا رو براش ببرم. رسول خدا فرمودن اشکال نداره. همه تأثیر کردن این محاصره حلقش تموم شد. اینا فقط خودشون سه نفر همدیگر رو تعویض میگرفتن، قدم نبودن که چه خبره ما چیکار کردیم اینا. من از همون اول اینا رو توبه کن میدونم، ولی آقا حسه نیومده. سه نفر برگشتن به همدیگه گفتن که بریم از مدینه، حالا که کسی ما رو تعویض نمیگیره، بریم تو بیابون. رفتن تو بیابون، گریه در خونه خدا، زاری، حسه نیومده. یه روز میدونی برگشتن چی به هم گفتن؟ گفتن که حالا که همه ما رو رها کن، بیاد خودمون هم دیگر رها کنیم. ما هم دیگر دلگرمی میدیم، دلگرمی میدیم الکی به هم دیگه. هر کی بره یه طرف، تنهایی رفتن، یکی این بر یکی اون بر، تنها شدن، زجه زدن، حس توبه اومد. خدا اینجا فرمود خب حالا من به سوی شما توبه میکنم تا شما به سوی من بتونید توبه کنید. آیه قرآن. اون سه نفری که نرفتن جنگ، حتی اذا ضاقت علیهم الارض، تا زمین با همه گستردگی او خودش به اینها تنگ شد، این حس و وضعیت اونها بهشون داد. و ضاقت علیهم انفسهم، زمین عرصه رو بر اونها تنگ کرد، خود اونها هم در مضیقه و تنگنا خودشون رو قرار دادن. و ضاقت علیهم انفسهم، خودشون هم گفتن بله ما حقمونه، ما بفهمیم غلط کردیم، ما بفهمیم جنایت کردیم، ما بفهمیم همه ما رو رها کردن، ما بفهمیم بد شدیم، بدی کردیم. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، و احساس کردن، اینا حس توبه است، احساس کردن که جز خدا هیچ پناهی ندارن. این حس توبه است. ثم تاب علیه، من توبه کردم، من خدا به سمت اینا برگشتم. لیتوبو، تا اینا بتونن برگردن. من بر نگردم اینا نمیتونن برگردن. به بعضی میگه بیاین توبه کنیم، میگه نمیخوام، نمیتونم، چی، کجا، کی. اول برو دم خدای اینو ببین، بگو خدا اونو ببخش، تا این بیاد بگه خدای منو ببخش. کلام رو طولانی نکنم، ما باید این مقدار روزها زودتر شروع کنیم بحث رو، شاید از ساعت 6 شروع بکنیم، بهتر باشه که همونایی که میخوان به افطاری برسن برسن راحت تر، هم دوستان به مناجات خوبی برسن به حضات غروب. حس توبه باید بیاد، حس توبه خیلی حس عجیبیه. عناصر تشکیل دهنده حس توبه، یه غلط کردن خیلی عمیقه، خیلی غلط کردم، من اشتباه کردم، خیلی عمیق، الکی نه. هر یه کادو میکنی به دوستت میدی، میگی ببخشید کمه، واقعا هم خرج کردیم، میدونی گرونترین هدیه است داری میدی، ببخشیدم کاملا خالی بندی گفتی، از سر ادب اینجوری نری در خونه خدا بگی ببخشی. یه وقت فکر نکنی گناهت کوچیک بوده، یه عذرخواهی ساده میخوایی بکنی، دیدی آدم آینش میخوره با آینه ماشین دیگه، یا آقا ببخشید، طرف برگرده 4 تا حرف با آدم بزنه، یه دفعه آدم از کوره در بره بگه آه چی شده مگه، آینه خورده، حالا من ادب کردم میگم ببخشید، یعنی معلوم میشه این ببخشیده، یه ببخشیده، غلط کردم توش خیلی کم بود. یه چیزی بهت گفت، برگشتی 4 تا چیز بهش گفتی. ببخشید در خونه خدا، غلط کردنش خیلی غلیظه. یک حرف بزنم، حرفامو تموم کنم. میخواستم فردا به حس دیگری در رمضان بپردازیم، شاید برگشتیم به توبه. حالا نمیدونم چی میشه، بگذارید تا فردا. لحظات بسیار طولانی و فراوانی هست که در هر لحظه خدا ممکن است 1000 بار جان ما را بگیرد. اگر باقی ماندیم از همه این لحظات عبور کردیم، خدا برای ما تکلیفمون تعیین خواهد کرد که این بحث رو ادامه بدیم یا بحث بعدی رو. دوستان من، یکی از عناصر حس توبه اینه که آدم دیگه وقت نداشته باشه و ظن ان لا ملجا من الله الا اله رو به تمامه. و مایی که روز سوم ماه رمضان دور هم جمع شدیم به این سادگی حس توبه رو پیدا نمی کنیم. میدونید چرا؟ چون ما 27 روز دیگه وقت داریم. همین حس توبه رو از آدم می گیره. تو روایت ها به ما فرمودن اومدی در خونه خدا، فکر کن برای آخرین بار داریم میاییم. روز آخر ماه رمضان اگه زنده موندی من بهت میگم یه حالی داری که تو هیچ کدوم از روزهای قبلش نداری. چرا؟ چون خالص شدی، مشرک نیستی. روزهای قبل هم خدا رو داشتی، هم چند روز دیگه هم خدا رو داشتی، پناه تو خداست، حالا چند روز دیگه هم هست. من چند تا چیز دارم بهش پناه ببرم. ما الان ببین هم خدا رو داریم این غروب، خدای ما رو ببخش اولین شب جمعه ماه رمضان. حس قوی نداری برای طلب مغفرت؟ خب آخه البته شبای جمعه دیگه هم هست، تازه شب قدر هم هست. ببین به چه سادگی آدم مشرک میشه، حس توبه میره. و ظنوا ان لا ملجا من الله، دیگه خدا هیچ پناهی ندارم غیر تو، به خدا همین الان بگی همین الان بخشیده شدی، تموم شده رفته، بقیه رو پاک میری جلو. میدونی چقدر خوبتره؟ فردا روزه میگیری، روزه کسی که هیچ گناهی نکرده. حس توبه رو بگردید، پیداش کنید. من یه نفر میخوام برای شما مثال بزنم، حس توبه اومده بود سراغش، شاید خودش هم زیاد تلاش نکرده بود این حس رو به دست بیاره. حس به اون میگن. هر روز عاشورا کنار میدان ایستاده بود، دید اون حسین مهربانی که او از نزدیک دیده بود محاصره شده، این محاصره لحظه به لحظه داره تنگ تر میشه. هر هی از خودش خجالت میکشید، این جنایتکارا رفقای خودش رو میدید، من عجب آدم پستی شدم، با اینا قاطی شدم، من چیکار کردم به حسین؟ هی پیچید تو خودش، هی پیچید تو خودش تا اون حس قشنگ توبه رو پیدا کرد. به غلامش گفت من تو رو آزاد میکنم در راه خدا. ظاهرا غلامش هم به دنبالش اومد، گفت نه من میام آقا. پسرش هم گویاد همراهش بود، گفت برید شما. میگن کفشای خودشو در آورد، حالا اون کفش به اون صورت که اونجا با بند خیلی میبستن به گردن خودش آویزان کرد، کلاه خود از سرش برداشت، خاک به سرش ریخت. گفت برم به حسین بگم غلط کردم. همچی که نزدیک خیمه حسین شد، در برخی از روایت ها داره که ابا عبدالله حسین صدا زد اکبرم مهمان داریم، عمو تو برو بغل بگیر. هر اومد جلو خواست بگه آقا من غلط کردم، آقا فرمود اصلا حرفشو نزن. اون وقتی کرم مولا شیرینه که تو تا آخر شرمنده آقات بوده باشی، اصلا انتظار نداشته باشی آقا بهت حرف مثبت بزنه، اون وقت آقات بغلت بگیره، اون وقت اون قشنگه. خدایا من آلوده وضعیتی دارم که اصلا انتظار ندارم تو منو ببخشی، یعنی اگر نبخشی میگم حق داری، اگر منو نبخشی من به همه اهل عالم میگم آی مردم ببخش. شما فکر نکنید خدای من کریم نیست، خیلی کریمه، من جا نداشتم. یه وقت فکر نکن خدای من مهربان نیست، خیلی مهربان، من جا نداشتم، من شایسته نبودم، تقصیر منه. ولی خدا ببخش من اونقدرم مردونه، طاقت عذاب تو ندارم که ادا در میارم. به حق اون حسینی که هر رو بخشید منو ببخش. حالا یه جمله روزه هم بخونیم. لا اله الا الله. هر اجازه میدان گرفت آقا اجازه داد. من یه بار به خودم میگفتم شاید اگه امام حسین هر رو به عنوان مهمان اجازه نمیداد بره میدان بهتر بود ها، شاید، نمیدونم. نه اینکه من بگم اگه کاری بهتر از امام پیشنهاد کنم، همینجوری به ذهنم رسید. اینم یه احتماله. چرا امام حسین زود اینم هر رو فرستاد میدان؟ زود به خودم جوابمو دادم، گفتم حسین در واقع فرمود هر برو میدان، برو نمیخوام تشنگی علی اصغرامو ببینی از خجالت آب بشی، نمیخوام شرمنده بشی وقتی تنهایی منو بین میدان میبینی، برو بگذار راحت تر جان بدی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.